الرحمن الرحيم. حدودا یکی دو ماه پیش در روزنامه اطلاعات مصاحبه داشت با محمد حسنین هیکل، در اون مصاحبه از وضعیت انقلابیون مصر سوال شده بود و یک نحو مقایسه با انقلابی که در ایران پیروز شد که آیا امیدی هست این حرکاتی که در مصر هست به پیروزی برسد یا نه. خب این در تهران نمیتونه مطالبی را بگوید که صریحاً برخلاف مصالح مصر باشد، ولی حقایق را گفت. یکی از مطالب جالبی که من امروز میخوام عرض کنم در این مصاحبه وجود دارد این است که میگه انقلاب اسلامی در ایران هیچگاه دست به ترور نزد، در طول مبارزش با رژیم شاه این که بخواهد کسی را ترور بکند نکرد این کار را. یعنی میخواست بگوید که این کاری که الان در مصر میشه یه مقداری برخلاف اون چیزیست که از شرایط پیروزی انقلاب است. هر حرکتی میگفت سرش این است که انقلاب با یک حرکتی منسجم و با رهبری شخصی آگاه و مطاع خود را در موضع قوت و قدرت می‌دید و لذا نیازی نمی‌دید که دست به ترور بزند. دست به ترور کسانی می‌زنند که خود را در موضع ضعف می‌بینند. حرکت اونقدر منسجم و حساب شده و از پشتوانه قوی ملی برخوردار بود و خود حرکت میدونست چی کار میخواد بکنه، ایمان داشت. اینها تمام عناصر و مقوماتی است که یک حرکت را موفق میکنه و پیروز میکنه و تمام این شرایط در حرکت انقلابی ایران به رهبری امام همه وجود داشت و همه میدونستن که این انقلاب پیروز میشه. خود انقلابم این اطمینان را داشت و لذا دشمن را که رژیم شاه باشد در موضع ضعف میدید، لذا دست به ترور نزد. حالا از این چه میخوایم نتیجه بگیریم؟ این است که اگر دشمن دیدید کارهای متحورانه دیوانوار علیه شما حرکاتی را انجام میدهد، این گرچه برای ما فاجعه است، عزیزانی را دست میدیم، اما این فاجعه در ضمنش بشارتی هست و اون این است که دشمن از موضع قوت شما و قدرت شما سرگیجه شده نمیدونه چی کار بکنه. ولذا حرکاتی متحورانه انجام میده. در افغانستان، در کشمیر، اخیراً که میخواستن پاکستان و هندوستان رو به هم بریزن، به شما عرض شد که در آذربایجان مسئله سربها، حالا هم مسئله فلسطین، اینا همش این است که دشمن میبیند یک حرکتی، یک نهضتی به نام اسلام در این نقطه از جهان به وجود آمده که هیچ مرزی او را محدود نمیتونه بکنه و هیچ قدرتی نمیتونه او را کنترل بکنه. هراس داره، میترسه، ولذا دیوانوار به این طرف و اون طرف میزند و عنقریب انشاءالله همگی سقوط دشمن را میبینیم. به شما عرض شود که مسئله متشابهات، چون برخی سؤالها به بنده داده شد، ممکن است در بعض جوانب ابهاماتی وجود داشته باشد و مسئله حساس است، من این نقاط را، بعض ابهاماتش را شرح بدم. ببینید، اختلاف نظر در درک مفاهیم دینی این دو قسمه. یک قسم همون گونه که آیه شریفه می‌فرماید که انزل من السماء ماء فسالت اودیه بقدرها، بعد میگوید به این که این کفالود می شود، اما الزبد فیذهب جفاء و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض. یعنی ممکن است از مفاهیم دینی برداشت های متنوع و مختلفی برداشت شود، هر کس طبق درک خودش و طبق فهم خودش برداشتی از دین داشته باشد. ولی این ده برداشته ها اگر متضارب و مختلف باشند، بالاخره برخی از این برداشت ها حق است و بعضی باطل. یه مثال ساده، وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. ادهی از دراویش در حرم مطهر امام حسین بالا سر، اینها نوچه ها مشغول نماز بودن، ولی جناب مرشد نشسته بود و نماز نمی بود. یکی از آقایون گفت جناب مرشد، نوچه ها نماز میخوانند، شما چرا نمیخوانید؟ گفت وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. عبادت تا موقعی است که انسان یقین حاصل نکرده، وصل به یقین نشده است، و ما فعلا در حال وصلیم. پس عبادت مقدمه وصله و ما وصل شده ایم. این یک برداشت که حتی را به معنای غایت عملی گرفته، یعنی این عمل انجام می شود تا این موقع. در صورتی که این برداشت برداشت غلطه، چون حتی غایت به این معناست، نه غایت عمل خارجی، غایتی که به معنای علت و انگیزه، یعنی عبادت غایتش آن است که برای انسان یقین آور است. اون حالت یقین از نتایج و دست آوردهای به شمار شود. به این که ببینید حالا این گونه برداشتها اسمش برداشتهای غلطه. ما منکر نیستیم که از قرآن میشه برداشت نمود، که ما انشاءالله در بحث تأویل مسئله برداشت از قرآن و شرایطش و کیفیتش را عرض میکنیم. اما این یه نوع، که یه نوع برداشته غلط هست، یه نوع برداشته صحیح، ولی یه نوع دیگه که اون روز عرض کردم این است که هرچه سطح علمی گسترده تر شود، بهره از قرآن بیشتر برده می شود، به حقایق دینی بهتر می رسند. این هم یک معنای صحیحی است و پیوسته در گسترش است که او روز عرض کرده. مثالش هم زیاده که باز ما در بحث تأویل باز مثال براش خواهیم آورد. اما آیونی که این مطالب را مطرح میکنن، خود اصل این حرف ها درسته. اختلاف فهم در درک مطالب مؤثره، درست. برداشت ها بعضی صحیحه بعضی ناصحیحه، اینا همه درست. اما آقایون کلمت حق یراد به الباطل، از مطرح کردن اینجور مسائل، آخه این مسائل مطرح کردن نمیخواد، قوغا هم نمیخواد، از قدیم حرفا مطرح بوده، خود قرآن هم متعرض شده، اما الان این رو مطرح کردن، این برای چی هست؟ اینها حساب داره. من یه مرتبه دیگه یه مقداری از حرف آقایون رو میخونم. ببینید آقایون میگوین محکمات حقایقی ثابت و پایدار میباشن، از قبیل اصل هدایت، زوال باطل، پیروزی مستضعفین و محرومان. آیات متشابهه اصل نیستن، منبعث از این اصولن، لذا محکمات نقش استراتژیک را دارن، یعنی اون اصول خط میده، و متشابهات تاکتیک هایی برای پیاده کردن اونها می باشد، یعنی نحوه اجراء. خیلی خوب. بعد اومدن گفتن تمام احکام اعم از ناسخ و منسوخ جنبه تاکتیکی را داره، و اینا احکام متغیرن. اینها میدونن چی میخوان بگن؟ اینها میخوان بگوین اسلام آمده است ایجاد نظم کند در جهان، مردم را به جاده هدایت رهنمون سازد، ظالم حق مظلوم را چپاول نکند. اینا میگن اصول. حالا اجراش اگر یک نحوه تکالیفی در صدر اسلام برای جلوگیری از بعض مظالم طرح شده این متناسب با وقت خودشه. امروزه اون نحو اجرا احکام اینا دیگه امروزه به درد نمیخوره. اون وقت مثال بارزش سنگسار کردن زانیه محسن با تازیانه تعزیر نمودن، اینا متناسب با اون جهان معاصر صدر اسلام که عرب بادیه نشین جاف خشک که جز خشونت چیز دیگری در حیات آنان حکم فرما نبود متناسب است. بلا برای جلوگیری کردن از مظالم تاکتیک اون بود، اما اصل چیه؟ جلوگیری از اشاعه فحشا، جلوگیری از ظلم، تعدی، اصل اونه. اما اینکه این نحو در اون زمان اجرا شد، این متناسب با وضع و جامعه اون روز بود، دیگه امروز متناسب نیست. پس امروز ما اگر بخوایم اسلام را پیاده کنیم، ما باید به اصول توجه کنیم که اصل هدایت، اصل سلامت جامعه، اصل جلوگیری از فحشا. اما نحوش میگه این دیگه در بستر علوم واقعه، یعنی علمای جرمشناس، علمای جامعه شناس، علمایی که روانشناس، اینها باید بنشینن و نحوه جلوگیری از اشاعه فحشا یا تظلمات یا هر گونه فساد را امروزه متناسب با وضع و جامعه ما بررسی کنن و قوانینی در سایه اوضاع و احوال جاری وضع کنن. اونها پوسیده شده است. این جور مطالب ضربه مهلکی به پیکر اسلام میزنند. اینها در پیاده کردن این جور مطالب یه همچین اهداف شومی دارن. مثلا عده نگاه داشتن زن برای این است که اختلاط میاه نشود. ممکن است این زن که الان مطلقه شد، این برای اینکه شوهر دیگه اگه کرد، ممکن است از شوهر قبلی در رحمش نطفه منعقد شده باشد. شارع گفته 3 ماه یا 4 ماه و 10 روز این عده نگاه بدارد. این عده برای این است که اختلاط میاه نشود، که اگه شوهر جدید کرد، این اشتباه در فرزند تازهی که به دنیا میاد نشود. خب میگه این عده نگاه داشتن تاکتیک بوده برای اون زمان. اصل این است که این اختلاط میاه نشود، این اصله. اما این که نحله و تاکتیک و اجراش چیه، اون زمان چون وسائل علمی در اختیار نبوده، اما حالا کاری نداره، فوراً با وسائل علمی رحم او را بازی قرار میکنن. اگر نطفه‌ای در رحمش منعقد نیست، عده او تمام شده. در زمان کریم خان زند یک زنی بود به نام کذا، ایشون از مشهورات بود و سرشناس بود و با شخصیت بود و زنهای و دخترهای زیادی هم در اختیار داشت و با تمام دربار و شخصیات و بزرگان و اینها در رابطه بود، بسیار خوش صدا بود، نوازنده بود. اون وقت یک روز از تو بازار شیراز عبور میکرد با دبدبه و کبکبه، یکی از آقایون، اسم اون آقایون ثبت در تاریخ، گفت فلانی تو آخر مسلمان میگه نیستی؟ گفت آقا چرا مسلمانم؟ گفت آخر تو چطور به خودت اجازه میده ای که امروز در اختیار این مرد و فردا در اختیار مرد دیگر باشی؟ گفت کار من آقا، کار من دقیقا شرعی است. گفت چطور؟ گفت زن یائسه عده داره؟ نه. زنی که حیض نمیشه در به شما ارشد به اینکه کزا عده داره؟ نه. گفت من روی ملاک ادویه‌ای استعمال میکنیم که اصلا حیض نمیشیم، پس من حکم زن یائسه رو دارم و زن یائسه عده نداره. ببینید منطق همین منطق است. میگه ما ملاک حکم را به دست میگیریم، یعنی اون هدف اصلی که محکمات دین اونه، این احکام فرعی اینا همه تاکتیکن برای اجرای اون هدفن، پس ما اگر با وسائل علمی تونستیم اون هدف را تأمین کنیم دیگه نحوه تاکتیک ارزشی نداره. آیا می شود دین را این گونه بازیچه قرار داد؟ همون جلسه ای که عرض کردم در لندن داشتیم، یکی از طرف ما که صحبت می کرد، من بهش اعتراض کردم، اون انگلیسی بود، گفتم شما نصوص دینی و مفاهیم دینی خودتون را بر چه پایه‌ای تفسیر میکنید؟ گفت بر طبق قواعد مقرره عقلاییه که در اصول مطرح است و عقل و اندیشه و کذا و کذا. گفتم خیلی خوب. گفتم در شریعت حضرت موسی مسئله ختنه مطرح است و حضرت عیسی آمد نه اینکه شریعت حضرت موسی را نسخ کند، مصدقا لما بین یدی من التورات ولأحل لكم بعض ما حرم عليكم، مثل گوشت شتر، بعضی از چیزا که حرام بود اینها را حلال کنم، و الا شریعت حضرت موسی به تمامی محکم است در شریعت حضرت مسیح، ولذا همین امروزه کتاب تورات به عنوان کتاب مقدس در عالم مسیحیت مطرح است، عهد قدیم و عهد جدید. عهد قدیم تورات است و عهد جدید انجیل است، هر دو احکامش ثابت و بهش عمل میشه. گفتم خب تا 100 سال یک قرن مسیحیت شریعت ختنه را اجرا می کردند، یعنی مسیحیت تا 100 سال بعد از حضرت عیسی علیه السلام طبق شریعت حضرت موسی ختمی میکردن بچه ها را، ولی از 100 سال بعد این شریعت ختنه موقوف شد، متوقف شد. چرا؟ از اون که داشت سخنرانی میکرد این مطرح کرد، گفت آره، گفت دست گذاشت رو قلبش، گفت ما شریعت ختنه که در تورات مطرح است قبول داریم، اما مقصود ختنه هواهای نفس است، قلب را باید ختنه کرد. همجرد گوش رو قلبش. گفتم عمدن من این مثال را زدم، شما رو چه مبنا؟ یعنی 100 سال علمای مسیحیت شریعت ختنه را به همین مفهوم تلقی می کردن، چطور شد یک معنی این عوض شد؟ رو چه ملاک؟ رو کدام یک از موازین عرفی و عقلائی مفهوم یک جمله که 1000 سال از زمان حضرت موسی تا زمان حضرت عیسی، 100 سالم بعد از حضرت موسی این جمله در تورات معناش همین بود که در خارج نام می دادن، چطور شد از یک بعد معناش این شد؟ رو چه ملاکی؟ اگر ما بخواهیم مفاهیم دینی را طبق آرا و نظریات هر گونه که خواسته باشیم تفسیر و تأویل ببریم، به قول معروف لا یستقر حجر على حجر، چیزی برای ما باقی میمونه، چون هر روز ممکن است کسانی پیدا بشن از این طرف کشیده بشن به اون طرف. عبدالکریم قاسم که در عراق اول کسی بود که انقلاب کرد، عنوان کرد که زن و مرد از لحاظ ارث متساوی. چرا؟ چون در قرآن شریف می‌فرماید یوصیکم الله للذکر مثل حظ الانثیین. عبدالکریم قاسم که یک رئیس جمهوری که این گودتا کرده و یک نظامی، هیچ وقتم در هیچ مدرسه درس نخونده، گفتیم که اصبح یک مجتهد تازه، یعنی یک سیاسی نظامی شد مجتهد. اون وقت پشت تلویزیون میگفت که ببینید خداوند میگوید یوصیکم الله، یوصی به لغت عربی یعنی سفارش، سفارش یعنی درخواست و خواهش، امر نیست. ببینید یه رجل سیاست، یه رجل نظامی آیه قرآن را طبق برداشت خودش، چرا؟ چون عارش میشد انقلاب کرده و جریان ارث در کشورش برخلاف اون چی باشد که در کشور اروپا و آمریکا هست، ولذا آمد این آیه را این شکلی تأویل برد. ما نمیتونیم اجازه بدیم که طبق دلخواه، طبق سیاست روز، طبق اینکه دنیا امروز چه میپسندد، طبق این نصوص دینی را هی به این طرف بکشیم هی به این طرف بکشیم، چون این همون همین معنای قبض و بست میشه. اون وقت از این طرف کشیده میشه به اون طرف کشیده میشه، چون ممکنه فردا جو جهانی عوض بشه. خب این را که شما امروز برای ملاحظه جریانات جهانی قرآن را به این طرف کشیدی، جو روز که عوض شد مجبوری دو مرتبه به اون طرفش بکشی، ولذا باید کار ضابطه داشته باشد، کار باید قاعده داشته باشد. ما منکر با تأویل نیستیم، ما منکر نیستیم که قرآن علاوه بر زهر بطن دارد، اما همه اینا قاعده دارد که انشالله ما اینا رو عرض میکنیم. و السلام علیکم و رحمت.